بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که اگر در ملکی که مستأجر اجاره کرده است به اصطلاح گنجی پیدا شد و اختلاف شد که مال مالک است یا مستأجر، در همین فرد عنوان تنبیه هم می فرمایند که اگر چنانچه شبه حکمیه باشد اینجور که مستأجر در این ملک گنجی که قدیمی هست به سرا پیدا کرده، معلوم نیست مال موجر مستأجر مال غیره، چه باید بکنه؟ بعضی فرمودن مال مستأجر، چون که الان مستأجریت دارد بر این عین، بر این یدی که مستأجر دارد بر این ملک و بر این عین، یاد بر اون چه در این عین هم هست خواهد بود. مثل ماهی که کسی بخرد و بعد که این ماهی را به اصطلاح خاص استفاده کند، در شکم این ماهی به تعبیرشان جوهری پیدا شد، خب در اینجا این مشتری هم مالک این ماهیش و هم اون چه در شکم این ماهی بوده، اینجا از همون قبیله، خانه اجاره کرده و بعد در این خانه گنجی پیدا شده است، چون مستأجر ذلیت هست پس این گنج مال مستأجر است. بعد می فرمایم که این حرف قابل خدشه هست، اون خدشش این که ماهی که خریده و در شکم جوهری پیدا شد، این امکان دارد که ما قائل بشیم به این حرف که مشتری هم مالک ماهی است و هم اون چه در شکم ماهی بوده، به خاطر این که مشتری چیزی را که در دست بایع هست خریده، و بایع هم ید داشته هم بر خود این ماهی و هم بر اون چه در شکم این ماهی هست، هر دو تا تحت ید بایع بوده. نهایت امر بایع نمی دانسته که در شکم ماهی هم جوهری هست، پس بنابراین مشتری چیزی را که باید ذلیت بوده که هم ماهیس و هم اون چه در شکن ماهیس خریده و لذا مالک هر دو خواهد بود، هم ماهی و هم اون چه در جوف ماهی است، مخصوصا بنابر مبنای این که بگیم در اون قاعده ای که میگن من حازم ملک، اگر کسی چیز رو حیازت کرد و به دست آورد مالک می شود. خب در اینجا ادهی می گویم این من حازه مالک می شود، ولو این که قصد تملک هم نداشته باشد، در این حال مالک می شود. خب در اینجا هم به اصطلاح این ماهی رو خریده ولو قصد تملک جوهر شکر ماهی رو نداشته، چون بیخبر بوده و مالک هم مالک اون جوهر چون این ماهی رو حیازت کرده ولو بیخبر بوده، اما در این حال هم ماهی و هم اون جوهر ملک باید است و مشتری هم این ملک رو خریده، پس میشه مال مشتری. اما به خلاف ما نخلفین، در ما نخلفین مستأجر بر این خانه‌ای که اجاره کرده ید دارد، ذلیت است نسبت به این خانه‌ای که اجاره کرده، و اون چه جزء این خانه هست و اما چیزی که جزء خانه نیست و یه گوشه در این خانه زیر خاک رفته، نسبت به اون مستأجر ذلیت نیست، مستأجر خانه اجاره کرده و اون چه جزء خانه هست. و اما اون چه در این خانه هست و جزء خانه نیست، این را مستأجر اجاره نکرده و ذلیت نیست. پس بنابراین ممکنه بگیم نه مالک اون نخواهد بود. بعضی فرمودن ممکنه ما اینجور بدیم که از بعضی روایات استفاده می شود که این گنجی که در این خانه پیدا شد این نمال مستأجر است و نه مال مالک خانه. این مثل چیزیست که انسان پیدا کند که وظیفه‌اش اینه که تعریف کند و به صاحبش برگرداند، نه اینکه خودش تملک کند. خب در این باره که اگر چیزی پیدا شد وظیفه اینک تعریف بکند، روایاتی هست، در بعضی روایات اینه که کسی که ورق یا ورق هر دوشت وسته یا ورق یا ورق علای حال ورقی را در یک خانهی که محلی که آباد هست پیدا کرد یا در یک خرابه پیدا کرد، یک جایی که قبلا محل سکونت بودن مردمش رفتن و خراب شده، کسی ورقی را اونجا پیدا کرد. می فرمان اینجا
ورق را منظور همون دیناره نه دیگه،
حالا بعد معنا می کنیم که ورق اصطلاح معنا می کند لغت به دراهم مضروبه، درهمی که سکه ای که رایج مملکت باشه در واقع، و درهمی که مضروبه که سکه رایج مملکته او میگن ورق. یه بر میگیم ورقی رو پیدا کرده، اینجا می فرمادن اونی که پیدا کرده نمیشه این ورق رو تملک کند، بلکه باید تعریف کند. خب اگر صاحبش پیدا شد به صاحبش شده، و اگر پیدا نشد الهال به حاکم شب باید مراجعه کنه. از حق تملک ندارد. هم نحن هم از این قبیله، خانه اجاره کرده بی خبر از این گنجی که در این خانه دفن هست، بعد این گنج پیدا شد، پس بنابراین نه مالک مالک قبلیست و نه مال این مستأجر، نظیر همون ورقیست که در خرابات پیدا شده، باید تعریف کند. اگر صاحبش پیدا شد به صاحبش بده، و الا بعد حالا به حاکم شهر مراجعه کند. یا روایاتی هست که مقید به خرابه و این همسال نیست، دلالت میکند به طور اطلاق بر تعریف کردن اون چیزی که در خانه از خانه های مکه پیدا بشه، که مضمون رواد اینه که من وجد از سبعین درهمن فی دار من المکه، اگر 70 درهم در خانه از مکه پیدا کرد، این باید تعریف کند و به صاحبش بده. خب مستفاد از اون روایاتی که درباره اون ورق خرابه یا معموره بیان شد، یا این روایاتی که درباره دراهمی که از خانه مکه پیدا شد بیان شد، مستفاد از این دو دسته از روایات اینه که در ما نحرفی هم گنجی که پیدا شده مثل همین ورق و درهم هاییست که پیدا شده، اینا رو با تعریف کنه و به صاحبش رد کنه. نه مالک حق تملک دارد و نه خود این مستأجر. پس به حکم اون چه از روایات می فهمیم، گنجی که پیدا شده باید تعریف بشه، به صاحبش رد بده. بعد بر این حرف هم اشکال می کنن، می فرماین که وفی اولا این ورقی که در روایات بود، که اگر ورقی در معموره یا خرابه پیدا شد، ورق ظهورش در غیر گنج است. ورق را به اصطلاح لغت اینجور معنی می کند، مده ورق یا ورق یا ورق، همه زبطاش نگن درسته، از دراهم المضروبه و جمع شمش اوراق و وراق. ورق لغتاً به معنای اون پول های کرایز مملکت بوده این گنج نیست، پس ورق شامل گنج نیست و بحث ما در گنجیست که پیدا شده. پس اون چه در روایات هست ربطی به ما نخنفیه نخواهد داشت. خب وقتی که مراد به ورق گفتیم غیر از گنجه، حالا ورقی پیدا کرده قهرن میشه از داخل در مجهول المالک، مجهول المالک اگر کسی پیدا کرد باید به صاحبش برگردانه. بالاخره این ورق مضروبه هست، بر یعنی رایج در مملکته، یعنی ملک کسی بوده میشه مجهول المالک، ملک کسی بوده که پیدا کرده نظیر با قول شما لغته و باید تعریف کنه و لذا تعریف میشه. پس ورقی که در روایات هست مجهول المالکه و مجهول المالک را اگر کسی پیدا کرد باید تعریف کنه، اما ما نحن فی گنجی پیدا کرده مثلا معلومیش قدیمی هم هستند، مال چه کسی بوده و کی بوده و بلاخره چش معلوم نیست. و ثانیاً پس اولاً ورق شامل گنج نیست و ثانیاً بر تقدیر این که ورق شامل گنج باشد باز نمیشه این گنج را مستعجر تصاحب کنه، چه این که نسبت بین این روایات که میگه ورق پیدا کرد و ورق هم گنج رو شامل میشه، نسبت بین اینها با عمومات خمس که میگن اگر گنج پیدا کردین قبلا گفتیم خمسش رو بده و بقیه مال خود است، نسبت عام خاص من وجهه. به بیان دیگر قبلا گفتیم که در زارن هفت مورد بود که خامس هست، یکی گنج بود که اگر انسان گنجی پیدا کرد خمس او را بدهد و اون بقیهش مال خودش، پنج قسمت مشهر یک قسمت با عنوان خامس میپردازد، چهار قسمت دیگر مال خود این انسانی است که گنج رو پیدا کرده. خب اون روایاتی که درباره خمس هست میگه گنجی اگر پیدا کردیم چهار قسمت مال خودت هست، یک قسمت به عنوان خمس بده. این روایات ورق اگر شامل گنج بشود میگه همش مال خودت هست. خب در اینجا میگیم نسبت بین اینها هم خاص من وجهه، روایات خمس میگوید اگر چیزی گنجی پیدا کردی خمس دادی بقیه مال خودت، چه در فرض کن که معموره باشد چه غیر معموره باشد هر چه باشد. این روایات میگه اگر ورقی پیدا کردی همش مال خودت، ماده اجتماعشون همون گنجیست که در این مأموره پیدا شده، گنجی که در مأموره پیدا شد ماده اجتماع. روایات خمس میگوید خمسش رو بده بقیه مال خودت، این روایات ورق میگوید این همش مال خودت. وقت ماده چه گنج باشد، اون چه در مأموره بود مال خودت، چه گنج باشد و چه درهم مضروبه که بشه این ورق، ماده اجتماعشون همون گنجه، گنجی که در مأموره پیدا کرده. ادله خمس میگه یک قسمت خمس چهار قسمت مال خودت، این روایات ورق میگوید که همش به اسم مال خودت، چه گنج باشد و چه گنج نباشد. خب نسبت به این گنجی که در مأموره پیدا کرده ماده اجتماع بین این دو دست از روایات
تو روایات ورق میگه مال خودت خودش باشه یا باید تعریف کنه، مال خودش نیست.
روایات ورق میگوید که
مال خودش نیست.
بله با تعریف و دوست با تعریف کنه. روایات خمس میگه که 4 قسمت مال خودش هست، 1 قسمت به عنوان خمس میده. روایات ورق میگه نه، اون چه در مأموره پیدا کرده به عنوان ورق، چه گنج باشد چه گنج نباشد، به اصطلاح این با تعریف کند، مال خودش نیست. ماده اجتماع همون گنجیست که در مأموره پیدا کرده. روایات ورق مگه این با تعریف کند هیچ مال خودش نیست؟ روایات خمس میگه 4 قسمتش مال خودشه. خب اینجا که بین این دو تعارضه، از اون طرف روایات خمس اقوا هستن از این روایات ورق. چرا اقواست؟ به خاطر احتمال این که مراد به ورق غیر از گنج باشد. گفتیم ورق به معنای همون درهای مضروبه هست و ما تنزل کردیم، گفتیم بگه مانا شاید شامل گنجم باشد. روایات خمس یقینا درباره گنج اصلا، گنجی که پیدا کردیم، ولی این روایات ورق به اصطلاح احتمال این هست که شامل گنجم باشد. پس روایات خمس چون صریح در گنج، اگر گنجی پیدا کردیم 4 قسمت مال خودت هست، اونا مقدمن بر این روایات ورق به اصطلاح. وقتی که مقدم بود، پس خمس این ورق رو میدهد و 4 قسمت مال خودش خواهد بود، مال مستأجر. و بر فرض مساوی، بر فرض این که دیگه نه، این روایات ورق با روایات خمس هیچ کدوم اقوای از دیگری نیست تا اون اقوا مقدم باشد. اینا در عرض هم هستن، مثل هم هستن. خب دو روایت اگر تعارض کنن و مثل هم بودن، هر دو تا سقوط میکنن. وقتی که سقوط کردن، اون وقت رجوع میشه به اون قاضی کلی که من سبق الى مالن لم یسبق الیه احدون فهو له. وقت طبق این قاعده بگیم که این اون چه در این مأموره پیدا کرده مال این مستأجر خواهد بود، که این روایات من سبق الى مال لم یسبق الیه احدون فهو له، این بگن مدرک برای اون چه در السنه فقها هست که من حاز ملک. فقها معمولا به عنوان قاضی کلی می فرمان من حاز ملک، مدرک شنم همین روایاتی است که من سبق الى من لم یسبق الیه احد و هو الله. پس بنابراین روایات خمس با این روایات ورق، اولا روایات خمس اقواس و مقدمه و بر فرض تنزل که مساوی باشن هر دو ساقط میشن. وقت ساقط میشن رجوع میکنیم به این من سبق الى من فهو الله من حاز ملک و میگیم مال خوده، به اصطلاح این خمسش لازم نیست و اون وقت این مال خود این مستأجر باید باشه. نتیجه این میشه که مال مستأجره. پس نتیجه این شد که اولا روایات خمس مقدمه و 4 قسمت مال خودش، 1 قسمت به عنوان خمس میده، و اگر بگیم روایات خمس هم مقدم نیست و هر دو ساقط میشن، اون وقت میگیم البته بل به حکم قاضی من سبق الى من حاز ملک، میگیم مال خود مستأجر خواهد بود. حاصل مطلب اینه که اون چه پیدا کرده در این عین، مقتضای قاعده اینه که برای شخص مستأجر خواهد بود، نه برای مالک و نه برای دیگری. و اما اون چه محقق فرمودن در اون اول بحث دیروز، که فرمودن که اگر چنون چه در سالس اگر اختلاف کرد مالک و مستأجر در گنجی که در خانه پیدا شده، اگر اختلاف در اصل ملکیت بود فرمودن قول موجره، و اگر اختلاف در مقدارش بود که مالک گفت مثلا این 10,000 دینار بوده، مستأجر گفت مثلا 5,000 بوده، اگر اختلاف در مقدار بود فرمودن قول حق با اون مستأجره. حالا می فرمان دلیل محقق بر این حرف چیه؟ فرمان حق با مستأجره، فرمان قانون مستأجر مقدمه. میفرمایند که این حرف مطابق با قاعده است که در وقت اختلاف در زیادی و کمی قول مستأجر مقدم هست، یه علا قاعده هست، به خاطر این که مالک ادعا می کند که این 10,000 درهم بوده، مستأجر که 5,000 درهم بوده. خب ما شک می کنیم که آیا نسبت به 5,000 که هر دو قبول دارن، نسبت به اون زائد ما شک می کنیم، میگیم اصل عدم زیادی هست. وقتی که اصل عدم زیادی جاری کردیم، پس خهرن میگیم اگر اختلاف در زیادی و کمی بود، حق با مستأجر است که مدعی کمی هست. ولذا یعنی شاهد این که میگیم حق با مستأجر اینه که در این جور جایی اون مالک که ادعا میکرد که 10,000 مثلا درهم بوده، اون مدعیش که 5,000 اضافه بوده، و در هر جا مستأجرم که منکره، و همیشه قاعده کلیست که البینه علی المدعی و الیمینه علی من انکر. اگر بینه اقامه کرد مالک خیلی خوب، اگر بینه نداشت، به اصطلاح این مستأجر قسم میخورد و حق با مستأجر خواهد بود. پس نتیجه اینه که در اون قسمت اولی که اگر اختلاف در اصل ملکیت داشته، فرمودن قول مالک مقدمه، اما اگر اختلاف در زیادی داشتن، میفرمان که قول به اصطلاح مستأجر مقدم است. الرابع آخرین فرقی که در این قسمت هست که انشاءالله چهارشنبه آینده که آیا خمسی که واجب هست بعد از اخراج مؤونه هست یا قبل از اخراج مؤونه. اللهم صل على محمد.